بسم الله الرحمن الرحیم. جزء دوم شرح توحید، صفحه 142، صفحه 3. اعلم ان جميع هذه المخاصمات انما نشأت من قياس القائل على الشاهد، وذلك طریق قلما یوصل سالکه سالکه الى خیر النوایی. بستر استقایی که داشتیم، یکی ترکیب بلامرتی، دوم ترجیح بلامرتی و سوم ترجیح مجروح. گفتیم قاعده اول محال است بل اتفاق، و قاعده دوم و سوم مورد اختلاف. بعضی ها گفته بودن که قاعده دوم و سوم مطلقا محالند، بعضی گفته بودن که این به قاعده مطلقا جایزن، و بعضی ها مثل قاضی سعید تفصیل داده بودن که اگر فاعل دعایی داشته باشد به عمل غیر واجب یا به عمل مجبور، ترجیح بلام جایز می شود، ترجیح مجروح هم جایز می شود. و اگر دعایی به انجام فعل غیر واجب یا فعل مجروح نداشته باشد، هم ترجیح بلام رجوع محال است، هم ترجیح مجروح محال است. حالا می فرمان که این بحثی که مطرح شده که آیا ترجیح بلامرجح محال هست یا محال نیست، همچنین ترجیح مجروح محال هست یا محال نیست، مربوط به فاعلی است که انسان باشه. اما فاعل مطلق یعنی خداوند مورد جریان این قاعده نیست، هیچ کدام از دو قاعده در مورد خدا جاری نمیشه. و کسانی که خواستن قاعده رو در مورد خدا بنده اجرا کنند، قیاس کردن فائق رو به شاهد و گفتن همونجور که در شاهد یعنی انسان که قابل رویت و کارهاش قابل ملاحظه کردن، همونجور که در مورد شاهد این دو قاعده ممنوعن، در مورد غائب یعنی کسی که از نظر پنهانه و کارهایش هم پنهانه و برای ما کارهای او قابل ملاحظه نیست، در مورد او هم گفتن این دو قاعده ممنوعه، یعنی ترجیح در این دو مورد ممنوعه. پس حکم شاهد رو به قاعد دادن، غافل از این که این قاعده که قیاس قاعد به شاهد است هیچ جا جواب نمیده، علل خصوص اگر غائب مثل خدا باشه. در مواردی که غائب و شاهد هر دو انسان باشه، نمیتونیم حکم شاهد رو به غائب سرایت بدیم، تا چه رسد به این که شاهد انسان باشد و غائب خدا. به طریق اولا در چنین حالتی نمیشود کار شاهد رو کار خدا دانست و حکمی رو که برای شاهد قائل به خدا برای خدا هم اجرا کنه ممکن نیست. واجب تعالی فاعل مطلق هیچ وقت تابع مرجح نیست و الا لازم میاد که فاعل به کمک مرجح باشد، یعنی فاعل مطلق نباشد. سلام ما فاعل مطلق نیستیم، ممکنه با مرجح کار کنیم و با نبوده مرجح کار نکنیم، ولی خداوند فاعل مطلق هست. فاعل مطلق در کار تابع هیچی نیست، اینطور نیست که مرجحی او را مجاز کند به کاری و نبود اون مرجح او را من کند از کاری. فاعل مطلق معنیش این نیست که تابع مرجح باشد، فاعل مطلق فاعلی است که کار رو به طور مطلق انجام میده، یعنی به حساب آنکه ذاتش میخواهد، نه به حساب آنکه که مرجحی اختصار میکند. خود او اصلا مرجح رو میآفرینه، معنی نداره که تابع آفریده خودش باشد. ایشون با چهار دلیل مقایسه، با چهار دلیل ثابت میکنه که فعل خدا تابع مرجح نیست و نباید باشه. پس این که در مورد خدا بگوییم ترجیح بلا مرجح برای اون محال است یا ترجیح مرجوح برای اون محال است، این حرف درستی نیست. این دوتا کلمه رو، این دوتا جمله رو در مورد انسان میشه به کار برد که ترجیح بلا مرجح برای اون محال است یا ترجیح مرجوح محاله، که البته تفصیل میدیم، ما نمیدیم محاله، ما در مورد انسان تفصیل میدیم. چنانچه گفتیم در مورد خدا میخوام اصلا مجزای قاعده رو نفی کنیم و منکر بشیم، میخوام خدا رو مجزای قاعده ندونیم، نه اینکه مجرا بدونیم و تفصیل بدیم. در باره انسان اینچنین قاعدیم که مجرای دو قاعده هست و تفصیل میدیم، اما در مورد خداوند اصلا خدا رو مجرای دو قاعده نمیدیم که نوبت به تفصیل برسیم. حقوم قاضی سعید یه بحث در مورد واجب تعالی میکنه که خدا رو مجرای قاعده قرار نمیدیم، چهار دلیل در این نقامی میکنه که خدا تابع مرجح نیست. بعد یه وصف جدایی در مورد انسان مطرح میکنه و در اونجا قابل تفصیل میشه، همین تفصیلی که در جلسه گذشته تایید کرد. پس الان در این قسمتی که ما میخوام وارد بحث بشیم، بحث در مورد خداوند است، در مورد انسان نیست. حدودی یه صفحه در مورد خدا بحث میکنیم و ثابت میکنیم که فعل خدا چون او فاعل مطلق است، فعلش تابع مرجح نیست. بعد وارد بحثی در انسان میشیم که در انسان اون تفصیل گفته شده رو تأکید میکنه. بعد از این که ایشون میفرماید حق نداریم شاهد رو به قائد قیاس کنیم، حق نداریم قائد رو به شاهد قیاس کنیم، بعد از این میفرماید که پس باید در مورد خدا بحث رو جدا کنیم و میفرماید خداوند فاعل مطلق است و فاعل مطلق تابع هیچی نیست. چهار تا دلیل رو بیان میکنه که چهار تا دلیل وقتی رسیدم جلو شده است. صفحه 142 است، این سطر دو سوم. اعلم ان جمیع حاضر المخاصمات این درگیری ها این اختلافات انما نشأت من قیاس الخائب علی الشاهد، مراد از خائب خدا، مراد از شاهد انسانه. و ذالکه یعنی قیاس قائد به شاهد به طور مطلق، یعنی چه قائد خدا باشد چه قائد غیر خدا باشد، طریقی است کم است که سالکش را به خیر موارد که حق است برساند. خیر موارد این هم کم است که سالک این طریق به حق برسد مطلقا، چه قائد رو خدا بگیریم چه قائد رو خدا نگیریم، علل خصوص اگر قائد خدا باشه. حالا بقیه اگر این قائد انسان باشد از طریق خیاس میشه علش کرد. بگیم این انسان های حاضر میکنون اول میکنن، خب انسان های قائد هم به همین انسان های حاضر و شاهد مقایسه میشن، زیرا با هم تفاوتی نداره. جای مقایسه هست اما در مورد خدا این مقایسه راهیست که مردوده. بر انسان میشه خیلی چیزا هم کرد، حکم کرد، و خدا نمیشه هر چیزی رو هم کرد و حکم کرد. پس این قایب با قایب های دیگه فرق داره. اگر ما در قایب های دیگه موفق نباشیم در مورد این قایب به طریق اولا موفق نیستیم. یعنی اگر در مورد قایب های دیگه نتون موفق نبودیم که از طریق مقایسه قایب به شاهد مشکل حل کنیم، در مورد این قایب به طریق اولا موفق نیستیم که از طریق مقایسه قایب به شاهد مشکل حل کنیم. این موجود اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ موجود دیگه. سیما اونی که قائب از درک عبور و اوهامه و خارج از قیاس و احکامه، یعنی عقل و برمون رو درک نمی کنه تا در موردش حکم کنه. اون رو نمیشه با چیزی قیاس کرد و حکمی رو برش مترتب کرد، مگر خودش حکمی رو بر خودش مترتب کرده باشه. سبل هری با پای تفری میاد، یعنی حالا که نمیشه او رو قیاس کرد باید او رو مستقل مطرح کرد. سزاوار است که او را فاعل مطلق بدانی و مستقل در بارش بحث کنی، نه این که حکمی که در انسان میخوای اجرا کنی در او اجرا کنی. وارد استدلال اول میشه، برای این که خدا تابع مرتب نیست. دلیلش رو توجه کنید، از دو قیاس، از دو مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این است که خداوند فاعل مطلق است، یعنی به نفس ذاته العالمت القادرت المختار قلیه کار میکنه. قیدها رو توجه کنید، به ذاتش کار میکنه، ذاتی که عالم است، یعنی میداند چه کاری باید انجام شده. جاهل نیست که بگیم حالا اینجا مرکبی بود و از نظرش مخفی موند. قادرم هست، اینطور نیست که کمک بخواد از مرکب کمک بگیره. یعنی العالمینه، حتی از مرتبه ها. این مقدمه هم خداوند به ذاته فاعل است یا فاعل مطلق است. مقدمه دوم، هر موجودی که فاعل به ذاته باشد و فاعل مطلق باشد، نه با کمک امری کار انجام میدهد، نه به خاطر رسیدن به هدفی کار انجام میدهد. او بی نیاز است هم از وسیلهی که او را کمک کند و هم از هدفی که او را کامل کند. نتیجه پس خداوند بی نیاز است چون فاعل به ذاته بی‌نیاز است، از هر کمکی، از هر هدفی. یعنی از هر مرجحی، چه مرجح خارج از ذاتش، چه مرجح داخل ذاتش. این تعمیم متوجه کنیم، تا اینجا ما بیان کردیم که خدا بی نیازه. حالا داریم تعمیم میگیم، هم بی نیاز است از امور خارج از ذاتش، هم بی نیاز است از اموری که داخل ذاتش. این که بی نیاز از امور خارج ذاته، اون روشن احکر و اثبات نداره. ما در مورد خدا اعتقاد داریم که به هیچ احتیاج نداره، اگر خصوص اموری که خارج از ذاتش باشه تماما ساخته خودشه، و معنی نداره او به ساخته خودش مختص باشه. همه ممکنات هست، و معنی نداره که او به ممکنی مختص باشه. پس روشنه که او به مرجح خارج از ذاتش محتاج نیست و فعلش را با کمک فعل مرجحی انجام نمیده. نمیتونیم بگیم در فرض بودن این مرجح فعل بر خدا جایز است، در فرض نبود ممنوع است. خدا تابع مرجح است. اما مرجح داخلی، یعنی مرجحی که مربوط به ذات خودش است، اینجا می فرمد که اگر چه داخل ذاتی، ولی این امر داخل ذات بالاخره از این جهت که مرجح غیر ذات، اگر غیر ذاتی و خدا که به این مرجح داره کار انجام میده، یعنی ذات با وجود امری که غیر ذاته داره کار انجام میده، بازم فاعل مطلق و فاعل به ذاته نمیشه. این یک اشکال. اشکال دیدیم که داخل در ذات خداست یعنی چی؟ مراجعی داخل در ذات خداست. این اشکال در واقع اشکال اوله، در مقایسه دوم مطرح شده. یعنی اولا باید که مثلا چیزی در داخل ذات خدا نیست که بخواد مراجعی فعل او بشه، چرا؟ چون خدا وسیطه. اگر بخواد اون امر داخلی رو جز او قرار بدی، اون مرکب بود، اون وسیط جز نبود. اگر بخواد عارض قرار بدی، اون محل رو یک چیز نیست. پس این امر داخلی چگونه در او قرار میدی؟ یا به نمر جزیت بخواد بدی، یا به نمر عروض بیشتر مجدوع بدی. پس اصلا امر داخلی نداره که بخواد این امر داخلی مرتیح بشه. جواب دوم که ایشون عرضش میکنه اینه که برفرض مرجح داخلی داشته باشه، این مرجح داخلی به عنوان این که مرجح غیر ذاته، وقت لازم این ذات به غیر ذات محتاج میشه. البته این که داخل در ذاته، ولی به لحاظ مرجح بودنش ذات نیست، به حیث مرجح بودنش ذات نیست. اگر به این حیث ذات نیست، میشه غیر ذات. و خداوند اگر بخواد طبق این عمل کنه، معنیشون که طبق غیر ذاتش عمل شد، یعنی از غیر ذات چیزی رو گرفته و فاعل شد و این جاییست. پس توجه کنید، دلیل تمام شد، دلیل اول تمام شد. دو تا مقدمه داشت. مقدمه اول اینکه خداوند فاعل مطلق است، یعنی فاعل به ذاته است. مقدمه دوم، هر فاعل مطلق و فاعل به ذاته چنین است که به سبب امری و لعجل امری کار نمی کند، یعنی نه کمک می طلبد نه هدف می خواهد. نتیجه این شد که خداوند به کمک امری کار نمی کنه، یعنی اینکه فعلش تابع امری است، تابع مرجح است. بعد تعمیم بده چه مرجح داخلی باشد و چه مرجح خارجی باشد. مرجح خارجی واضح بود که معنی نداره. مرجح داخلی هم بیان کردیم که اولا مرجح داخلی نداریم، این با صفات خداوند نمی سازه. ثانیا این مرجع داخلی هم حکم همون مرجع خارجی رو پیدا میکنه، چون علایه‌الان غیر ذاتی به اعتبار این که مرجع هست غیر ذاتی، غیر ذاتی شد میشه خارج هست، به منزله خارج هست. همونطور که استنداد خود از امر خارج محال است، استندادش از این هم که به منزله خارج هم محال است. این کل بحثی به استدلال آوردیم، بعدم نتیجه رو تعمیم بدیم، تعمیم رو هم اثبات شد. مرتیه کار خدا یا مرتیه وجود این موجود؟ بفرمایید این موجود ممکنه، ممکنه یعنی امرش دائر بین عدم و وجود، باید وجودش ترجیح داده شود تا موجود شود. این همه درسته، خداوند باید ترجیح دهد وجود این رو، ولی وقتی داره ترجیح میده وجود این رو، مرتیهی برای خدا باید باشه که کار خدا رو توجیه کنه؟ یا خدا به حسب خواست خودش میتونه این وجود در جانب این موجود ترجیح بده؟ ترجیح همون خدا رو وادار کن. شما الان دارید تناقض میکنید. میفرمایید که این ممکن متصابت طرفین است، علل وجود و عدم. بعدم میفرمایید داخل همین ممکن ترجیح برای وجود است. اگر ممکنه ترجیحش کجاست؟
جنبه وجودش ترجیح
باشه. از کجا ترجیح؟ اگر ممکن وجوده، جنبه وجودش از کجا ترجیح؟
با ترجیح
خیر خدا میخواد بهش بده یا خودش؟ خودش الان در ذاتش چیه؟ خود ممکن در ذاتش تساویه، نه ترجیح برای وجود نه ترجیح برای عدمی. خب یعنی مرجعی وجود نداره، خدا کدام رو بگیره؟ کدام رو بگیره؟ اگه خدا تابع مرجع باشه، من سب کنیم بینیم کدومش مرجع
داره؟ نه، سر مخصوصی که در مرجع بشه
همون خیر الان روشن نیست که باید مرجع بشه یا نه؟ روشن نیست،
برای ما روشن نیست.
وقتی
که در
بابا
نسبت به
قایتش وجود برای این ممکنه خیلی، از کجا شما میگید خیلی؟ هدف در کار نیست. شما نگاه کنید، دارید تناقض حرف میزنید، وجود رو میفهمید برای این خیره. اگر امریش ممکن، وجود عدمش مساویه. وقتی که ترجیح بدهند جانب وجود رو، اون وقت میشه خیلی. اگه وجود صرف هم خیر باشه، ولی ممتنات هم باید وجود خیر باشه.
من همیه اول میگیم وجود و عدم مستقیم
نسبت به اون قایت میشه مرجع.
قایت میشه مرجع؟
قایت میشه مرجع. قایت برای خدا ترجیح درست میکنه برای این موجود؟
برای این موجود.
قایت چیه؟
قایت مثلا وقت خیر و عالم دارم مثلا مستقیم
بشه. خیرات تو خیرات تو عالم خدا رو وادار میکنه یا اینو؟
مرجع حساب میشه برای اینکه چیزی که متساوی بود نسبت به وجود عدم موجود بشه، فی ذات مساوی بود، اما اون خیریت باز ترجیح
اون خیریت رو خدا ایجاد میکنه.
اون خیریت رو هم خدا ایجاد خب مطابق از وجود
بعد از این که موضوع چه خیریت درست میشه؟
واقعی خیلی نظر از
این خیریتی که بعدن میاد چطور الان مرازی؟
واقعی نظر از اون خیریت تساوی داره.
حالا همین جواب منو بپرمایید، شما میفرمایید این خیریت بعد از وجود این موجود میاد، اهدافی که این موجود میخواد بهش برسه بعدا حاصل میشه. چطور اونایی که بعدا حاصل میشن الان مرجع هم وجود ندارن؟ چطور مرجع هم؟
مثلا شرط
و تحقیق. شرط و تحقیق من که بحثه اعتباری اصولی رو میخواید که بیانید،
بحثه
اعتباری
که ما
میگیم بلاخره این شرط و تحقیق میشه که در اعتباریات بره. در واقعیات امر متأخری که بعدا وجود میگیره الان میتونه اثر بده. این شما بحث اصولی اینجا نیست، بحث اصولی بحث اعتباری. خدا من همینجوری
هستیم که بعضی کارها انجام میدیم
بازش اون قایتی که میخواد مترتب بشه محرک ما میشه، یعنی تو ذهن ما وجود ذهنی میگیره، بعد که وجود ذهنی میگیره یه موجودی میشه منو تحریک میکنه. آیا در مورد خدا میتونی بگی که خداوند رو به وجود این موجودات اون اون آیتشون تعریف کرده.
الان مگه فرضی نیست که خداوند نسبت به خیر این موجود
قبول نداریم؟ این هست
من
نفر قبول نداریم که خدا محرکی برای ایجاب داشته باشه. چون این موجود به خیر میرسد پس خدا وادار شود که کار انجام بده. وادار شده
پس چه چیزی این رو بده؟ یه چیزی این که ممکن بود تصابی نسبت
خودش خواسته. خودش خواسته هیچ عاملی خدا رو مجبور
چرا اون طرف ترجیح
بود؟ چرا کنیم کنیم؟
الان فکر
مگه تصابی نسبت وجود هم نمیشه؟ دلش چرا اون طرف رو ترجیح نده؟ نه داریم شما حرفاتون پر از تناقض و نمیدون چطوری به این حرفا میزنید. من هم دارم تذکر میدم تناقضش. شما میگید سراغ مطلبی دیگه. اگر این ممکن متساوی طرفی نیستن ترجیح برش نیست. شما ترجیح در دل ممکن میخواد بیارید.
دل ممکن از خارج.
از خارج میاد. از کجا میاد؟ این ممکن اگر ممکنه ترجیحش از کجا میاد؟ شما میفهمید خدا میگه. بعد خدا این ترجیحی که خلق میکنه خودش تبعیت میکنه از این ترجیح. این همه حرفای شماست دیگه. حالا یا از خارج میاد یا از درون میاد اصلا خدا تابع مراجعه نمیشه. نمیشه به این خدا تابع مراجعه. مراجعه در فعل خدا درست کنید. شما میاد توی این موجود مراجعه درست میکنید. چون این موجود دفعا مراجعه نمیشه درست میشه. چون ممکن وجود مراجعه رو باید از بیرون بیارید. از بیرون هم چه آوردید؟ نمیتونید خدا رو تابع کنید. تابع این مراجعه کنید. فعل خدا الان مجرور هست. فعل خدا ممکن نیست تابع بشه. نمیخوام بگیم این ممکن مراجعه برای وجودش نیست. خدا مراجعه بهش میده بعدم واجبش میکنه بعد میده. حتی وجوب هم بهش میده. البته خلاصه میگن بعد از زدن وجوب خدا ناچاره که موجود کنه. خلاصه میگن نه ناچاره. ولی بالاخره خدا مراجعه میده بعدم وجوب میده بعدم موجود میکنه. خود ممکن به ذاته نگاه کنید هیچی نداره مراجعه هم نداره. بعد خدا بهش مراجعه میده که خلق میکنه. بعد چه بالاتر از مراجعه وجوب بهش میده بعد هم موجودش میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ چرا این کار رو میکنه؟ چون میخواد. نه چون عاملیست که خدا رو به این راه وادار کرده باشه. بسترین مراجعه در کار نیست. فیلسوف میگه استعداد درست شد. استعداد مراجعه ایست که خداوند باید به این استعداد جواب بده. این استعداد مراجعه میگه میگه خداوند تابع این مراجعه. شاید شما تمام حقتون به همینجا برده اگه این برده خاصه درده مثل درده
میگه خداوند مصابی به جاهزی به انجام نیم
و اون دعایی هم باید جمعه فایدتی مرتبه شهست داشتیم. از این دعایی که نه مثلا چیز بشه که مثلا مرتبه شهست داشتیم. دعایی که نه دعایی اصلا به باید اون خیلی
که باید مرتبه شهست
داشتیم. دعایی که نه دعایی اصلا به باید اون خود چرا هست؟ چرا خود این کار انجام میده؟ شما میگید دایی داره.
آره شما میگید چرا نسبت
به اون هستی؟ الان شما دایی
هست،
بلکه مترتب
میشه. این
فعل
چرا انجام شد به خاطر اون دایی؟
دایی مترتب میشه قبول، فعل انجام شد به خاطر دایی. یعنی خدا به خاطر این دایی کار کرد. اصلا بحث ما همین
جا بحث میشه.
همین جا بحث میشه. این حرفای مال انسان هست. داریم این قیاس نکنیم قاید روش را ما دایی داریم بدون دایی
ما همین داریم قیاس نکنیم و دستیزه بگیم یه این صرف هم ثابت نکنیم
چرا ثابت
نکنیم؟ این ما بگیم که خب این ممکن
دست ما از
این وجود بعدم تصاوی داریم من بگیم چه چیزی باعث شد که این وجودش ترجیح پیدا کنن
خدا خوش ما بگیم خدا چه چیزی باعث شد که وجود این ترجیح پیدا شد بر عدمش خدا خوش این حرف بدی نیست شما میفهمید یه عاملی باید باشد که خدا بخواهد ما اینو نفیش کنیم میپرسید این ممکن متساوی وجوده بر عدم بود چه شد چه وجود که بگیم خدا اصلا در مورد فاعل به ذات و فاعل مطلق باید همینطوری حرف زد بگیم چون خدا خواست این موجود شد نه چون تقاضای وجود داشت نه چون استعداد داشت نه چون مرکز نه این چیزا نباید بگیم اگه اینا رو بگیم لازمه که بلیت خدا تابع قرار داده باشه. ما داریم همینه که شما اثبات میکنید نه بگنید. قبل هر این تکون ممن تیقن تعالی که نمیتونی قیاس کنی قائب رو به شاهد سزاوارش که یقین کنی که فاعل مطلق و فجاز حق فاعل است به نفس ذاته، بدون این که تابع چیزی باشه، فعلش تابع چیزی نیست، به نفس ذاته فاعل است، این تو میخواهد انجام میده. حالا به نفس ذاته هم باید معنا بشه، نه اونجوری که فلاسفه میگن. فلاسفه میگن ذاتش ایجاب میکنند، اختیار از اون میگیرن، ما اینو نمیگیم، ما میگیم به نفس ذات علم مختاره، ذاتش مختاره، حرف فلاسفه رو نمیزنیم. فلاسفه میگن به نفس ذات کار میکنه، ولی منظورش اینه که این ذات ایجاب میکند، اختزام میکند، این کار رو چه خدا بخواهد چه نخواهد این کار انجام میشه. اینو فلاسفه میگه، نه اینو قبل ندارد که گفتیم در مورد خدا ایجاب رو قبول ندارد. پس به نفس ذات کار میکنه، یه به نفس ذات مختاره القمیه. توجه کن تمام خویلی که میاره رو حساب میاره، به نفس ذاتش که عالم است و قادر است و مختار و غنی عن العالمین، از جمله عالمین مرجعه هاست، از مرجعه هاش هم غنی است، از استعداد و تقاضای موجودات هم غنی است. هیچ کدوم اینا لازم نیست باشه، همه از بایی که فلاسفه گفتن متکلم میگفتن همه میشه باشه. لما سبت، این لما سبت دلیل این مقدمه اوله، ان الفاعل المطلق فاعل به نفس ذاته، این مقدمه اوله که بعد مقدمه دوم باید بزنه میکنه، ولی این مقدمه اول ایشون اثبات میکنه، میفرماد که در جای خود ثابت شده که تمام فاعل ها باید به این فاعل منتهی بشن و این فاعل فاعل به ذاته هست، اگر فاعل به ذاته نباشد نمیتواند منتهای همه فاعل ها باشه، بلکه اینم باید به یکی دیگه منتهی بشه، پس همه فاعل ها باید به یک فاعل به ذاته منتهی بشه که فاعلیت مال خودشه، از جایی نگرفته. منو کی فاعل میکنه؟ به قول شما اون داره، به قول فلاسفه اون وجود ذهنی قایت، من تصور میکنم قایت رو، تحریک میشم بیمتی کار انجام، فاعل بالقوه میشم فاعل بشه، بالاخره یه عاملی باید منو فاعل کنه، این عوامل همه منتهی میشن به خدا، دیگه خدا رو نباید یه عاملی فاعل کنه، والا اونم باید به فاعل یه منتهی بشه، او باید فاعل به ذاته باشه، هیچ عاملی در فاعلیت او نباید دخالت کنه. لما ثبته، از کجا میگی خداوند فاعل به ذاته بود؟ یا از کجا میگویی فاعل مطلق فاعل به ذاته؟ به این جهت که ثابت شده که تمام علل و تمام فوائد باید به آنچه که علت لذات و فاعل به ذاته منتهی بشن، پس ما باید یه فاعل به ذاته داشته باشیم، اما همون فاعل مطلقه که فاعل به ذاته، یعنی هیچ عاملی او را وادار به کار نمی کنه. این مقدمه اول بود و این استدلالش، و من المستبین مقدمه دوم، و من المستبین ان الفاعل به ذاته و ما کان فاعلا به نفسه لا به سبب امر اولا زلال اجل امر ثانی. مستبین است یعنی بیان شده در جای خودش، اثبات شده که فاعل به ذاته موجودی است که فاعل به نفسه باشد. فاعل به نفسه یعنی چی؟ یعنی لا به سبب امر، یعنی نه معین داشته باشد و لا لاجل امر، یعنی نه هدف داشته باشد، نه هدفی رو تعقیب کند تا با رسیدن به اون هدف کامل شود، نه ناقص باشد تا برای فعلش معین انتخاب. این میشه فاعل به ذاته. غیر ذاتی، غیر ذاتی هم مربوط به امر در به سبب امرنه، هم مربوط به امر در لعجل امرنه. یعنی سببی و هدفی جز ذاتش ندارد، نه سببی دارد جز ذاتش، نه هدفی دارد جز ذاتش. خب سببی ندارد جز ذاتش روشنه، یعنی هیچ عامل دیگه رو کمک نمی کنه. او با همین ذاتی که دارد کار انجام می دهد، اما هدفی ندارد جز ذاتش نمیشه. یعنی هدفش فیاضیتشه، چون فیاضه این کارو میکنه، چون جواده این کارو میکنه، چون این ذات این ذات این کارو میکنه. میبینید این بیانی کلمه نمیکنه برای این فلسفه، همونی که قادشه خیلی دلش نمیخواد ولی بیان شد برای این فلسفه. یعنی هدفش ذاتشه، هدفش فیاضیتشه. بله همه هم میشونه هدف رو جزاد چیزی قرار میده. یعنی چون ذاتش این چنینه این کار انجام میده، نه چون این کار سلام فایده رو دارد انجام میده، ولی وقتی انجام داد اون فایده مترتب میشه، اما اون به خاطر این فایده این کار انجام نمیده، چون ذاتش فیاضه میکنه. خورشید نور نمیده تا من گرم بشم، نور میده چون ذاتش میشه. نور نمیده تا راه من روشن کنه، بلکه چون ذاتش میکنه نور میده. من تا وقتی نور میده من از نورش استفاده میکنم، راهم روشن میشه، بدنم گرم میشه. من تا خورشید شعور نداره، غیر عاقله، خداوند موجود عالی. اینطوری فلسفه نفت ایشون میگه که خداوند کاری رو برای غیر ذاتش انجام میده، اونم یعنی مرحوم قاسم رو میگه بخواد توضیح بده همینه میگه، چون ذاتش این چنینه این کار. خب نتیجه میگه، مقدمه دوم تموم، نتیجه میگه که خداوند به سبب امر این کار نمی کنه و مرجه امرن امرن هست، پس خدا به سبب مرجه کنه، چه مرجه خارجی چه داخلی. و یجب من ذلک، لازم می آید از این دو مقدمه که گفتیم که فعل خدا لا لدائن و لا لمرجه باشد، چه این مرجه امری باشد داخل در ذاتش یا خارج از ذاتش. نتیجه رو گرفتیم که خداوند کارش بدون مرجه، یعنی تابع مرجه نیست، نه کارش بیفایده است، کارش مفیده، اما بی مرجه، یعنی مرجه اون رو وادار نشده، حتی همون فایده‌ای که بعدا میخواد مترسد میشه و کارش او را وادار به این کار نشده، چیزی معرفش خدا نیست. اینو میخوام بگیم، چیزی معروش خدا نیست، چیزی او را به کاری سوق نداده، بلکه ذاتش خواسته که این کار انجام بشه، ولو فواید کثیره و این کارش مترکب میشه. اما خارج، اما این که خداوند مراجعه خارجی ندارد، یعنی کارش مراجعه خارجی ندارد، او را مراجعه خارجی تعریف نمی کند، فظاهر روشنه که هیچ موجودی نمیتونه خدا رو تحقیق کنه و در خدا اثر بذاره، علاوه خصوص که این موجوده همشون مخلوق او هست. و اما داخل، یعنی اما مرجعه داخلی نمیتونه در او اثر بگذارد، فلانه من حیث انه مرجعه لذات غیرها، بعد از لذات این مکسی کردم که معلوم میشه غیرها خبر انتحن است، صفت لذات نگیرید، ضمیر لعنه برمیگرده به مرتب داخلی، میشه اسم این نه غیرهان، میشه خبرش، ضمیر غیرهان برمیگرده به ذات، زیرا که این مرتب داخلی غیر از ذات است. میگیم خب این که داخل ذات فرض شد، اگه داخل فرض ذات فرض شده چرا غیر ذاتی؟ میفهمن من حیث انه مرتب اون لذات، چون داره ترجیح میدهد، ترجیحی که ذات میخواد از این ترجیح استفاده کند از جهت مرجع بودنش خیر. ولو اینکه جزء ذاته یا عارض ذاته، به تعبیر جامع داخل ذاته، اما به خاطر اینکه وصف مرجعیت لذات رو دارد، این ذات رو ترجیح میده، تأثیر لذات میگذاره، میشه غیر، چون هر مؤثری باید غیر متأثر باشه. پس اگر این مرجع داره در ذات تأثیر میذاره و ذات رو تحریک به کار میکنه، باید غیر ذات باشه، به این حیثش غیر ذات. حالا امریش داخل در ذات، حالا چه به صورت جزئی، چه به صورت جز، چه به صورت آفیس. فلانه هو یعنی این مرجع از این جهت که مرجع ذات است، غیر از ذات است. و امکان این غیریت و اعتبار ولو به اعتبار و به این حیثیت مشابه دیر، ولی بالاخره غیر ذات. اگه غیر ذات شد، لازم نیست غیر ذات در ذات اثر بذاره که باز غل بستانه. و ذالکه یعنی تأثیر غیر ذات در ذات منافات دارد با فاعلیت به ذاته. اگر خدا فاعل به ذاته، این معنی نداره چیزی در ذات او تأثیر بگذارد و او رو فاعل کند. اگر چیزی در او اثر گذاشت و او رو فاعل کرد، او فاعل به ذاته نمیست. این اشکال اول بود که البته این اگه دوم ذکر میشد از نظر منطقی بهتر. اشکال دوم میشون این که اصلا ما امر داخل در ذات نداریم، در برای خدا امر داخل ذات میتید نداریم، نه جز دارد نه عارض دارد. شما میگید امری داخل ذات و او رو تحریف میکنه به این کار، اونم چیه؟ اون امرم میتواند جز باشد، نمیتواند عارض باشد، چیزی هم که ما ندیم. حتی اصاف، اصاف عارض هم، ما اصاف این ذات میدونیم که عارض نشن، و اگر این ذات هم که بسید غیر ذات نشد، همون ذات شد. من این دهر الحق لا معنال الامر داخل به ذات الاحدیت صفت، صفت احدیت صفت، و بزرگان ذاتی که بسید صفه، احدیت صفت یعنی بسید صفه. آیا معنا دارد که در چنین ذاتی چیزی داخل باشد، حالا به نحو دخول جز یا به نحو دخول عارض؟ از مرجع داخلی اصلش ممنوع شد، بعدم بعد فرض وجود داشته باشه مرجع بودنش ممنوع شد، مرجع خارجی هم که مرجع بودنش ممنوع شد، وجودش هست، در خارج چیزهای وجود داره، اما اینکه مرجع باشن ممنوع شد. پس نتیجه این شد که فعل خداوند تابع مرجعی نیست، یعنی این چه نیست که اگر مرجعی وجود داشت خداوند فاعل بشود و اگر اون مرجع نبود خدا فاعل نشود. خدا مطلقا فاعل به ذاته هست. این بیان اول بود. خب با بیان اول توجه کنیم، اصلا جا نداره سوال کنیم آیا ترجیح بلا مرجع برای خدا جایز هست یا جایز هست، مگر خدا کارش با مرجع انجام میده که بعد بگیم ترجیح بلا مرجع یا ترجیح محل مرجع؟ اصلا این سوال اینجا جا نداره. ترجیح مرجع هم میتونه چیزی مرجع نیست، مگر خدا مرجعیت رو بهش بده، چیزی ذاتا مرجع نیست. شما ممکنه بگید قبایح مرجع هست و ما هم حسن قوه به عقلی داریم، شرور مرجع هست و ما هم شر در عالم داریم، پس مرجوعات یا نه؟ اگر خدا اون مرجوعات رو انجام بده تصحیح مرجوع باشه، جواب اینه که همونطور که گفتن در مرجوعات و در مقبعات شما ملاحظه کنید اون خوب امر عدم است و اون جل میشه صادر میشه. اونی که صادر میشه ایش وقت مرجوع نیست، پس اصلا مرجوعی وجود ندارد در مقابل خدا که ما بگیم این خدا اون رو انجام نمیده. هرچی انجام میدهد خیر است. حالا ممکنه لازمه این خیر بر اثر تصادف و تصادف یه شری باشد، اون شر رو که مستقیم خود انجام نداده این خیر رو انجام داده، این خیر هم با هم تصادم کنه اون شر رو بودید آمده. ما شر رو بلعرز مرضی خدا میدونیم، البته فلاسفه شر رو بلعرز مرضی خدا میدونه، ولی این که شر از خدا مستقیما صادر شده باشه هیچ قائل نیست. مگه سنبی ها معتقدن که دوتا خدا هست، یکی خدای خیری که خدای شر، شر رو از اون خدای شر بلاواسطه صادر میکنه. ما که این اعتقاد نداریم، ما میگیم که خداوند خیر رو صادر میکنه، این خیر گاهی از اوقات بر اثر تصادف و تصادم منشأ شر میشه و خدا هم میدونه این خیر یکی از تصادف خواهد کرد و شر دیگه وجود خواهد آمد، ولی به خاطر خیر بودنش آفریده، به خاطر هم که میدون نه علت خواهی بزنیم نه ترسی داشته باشه. همه رو با هم جمع کنیم. این جایی
قبیه انجام بشه
بازم این سوال چون قبیه انجام بشه
قبیه انجام بشه
قبیه انجام بشه چرا خدا قبیه انجام داد و چرا انجام نداد؟ اگه مرجوعی وجود داشته باشه بابت نظر از این اتفاقات شما در ما سوال نکنیم که چرا خدا انجام
داد. خدا
بله دیگه منظور همینه که اونجا که قبیح وجود داره از شدن که قبیح فعل خدا نیست میگن در عرص شما میفرمایید که بعد پس فعل مستقیم باشه چون خدا فاعل به ذاته، بازم جای سوال نداره. بله از جهت این که خدا فاعل به ذاته جای سوال نداره، فهم شما درسته، ولی از این جهت که خدا فاعل خیر جای سوال داره، چون خدا خیره و خیر هم فعلش خیر است از باب مسامحه، این وقت جا داره سوال کنید که از این خیر چگونه شر ساده شده، از این حسن چگونه خوب ساده شده. از جهت فاعلیت سوال نمی کنید چون فاعل به ذاته و هیچی او را مقید نمی کنه، ولی بالاخره خیر چه هست چون خیر شر از او ساده نمی شد. این دلیل اول بود برای اینکه واجب تعالی کارش تابع دایی و مرجح نیست. سه دلیل دیگه باقی مونده که باید دلیل سالم دیگه شده.